أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی بود. قبل از اینکه تعریف این دو واژه رو ببینیم، روز گذشته در رابطه با این دو اصطلاح سخن گفتیم و گفتیم اینکه لغت متجزی به چه معنا باشه محتاج اینه یه تأملی در این واژه و معانی این مصدر داشته باشیم که با هم بحث رو مرور کردیم. عبارت مرحوم آقای آخوند رو درباره تعریف اجتهاد متجزی و مطلق ببینیم، بعد نکاتی داریم که در رابطه باهاش صحبت میکنیم. صفحه 195 عبارت مرحوم آقای آخوند میفرمایند: ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزن. در رابطه با این دیروز گفتیم اینجا باید مصدر به معنای اسم فاعل به کار رفته باشه، چون چندان معنایی برای اجتهاد تقسیم شدن، یعنی اگه بخوایم بگیم اجتهاد متفرق بودن، معنا نداره. اجتهاد متفرق، اجتهاد تقسیم شده، اجتهاد تشکیک یافته، اینجوری معنا داره. به خاطر همینم تقریبا آقای آخوند در این تعریف شاید بشه گفت متفرده، یعنی مابقی اجتهاد رو به مطلق و متجزی تقسیم میکنن، نه مطلق و تجزی. مطلق و تجزن از افعال ذلک، این که خیلی خوش دستم نیست. وقت میگفتید به اطلاق و تجزی خوب بود، حالا مطلق و متجزی دیگه اگه میخوایی مقابل هم بذارید شاید، اما حالا اگرم باشه تجزی رو باید در اینجا به معنای اسم فاعل بگیر. فل اجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی علی استنباط الاحکام الفعلیه. دقت کنید همین جای مطلبی رو بگیم که بعداً هم می‌خوایم بهش اشاره بکنیم. ما یه نکته رو یادمون نره، با اون نکته خیلی تا آخر بحث کار داریم، و اون نکته این بود که ما عرض می‌کردیم به این که اجتهاد بر دو چیز صدق میکنه، دو مبدع داره، یکی ملکه است یکی فعلیت، یکی اجتهاد کردنه. میگن آقای آشمحمد مثلا الان چه کار داره میکنه؟ میگن هیچی، رفته تو کتابخانه داره اجتهاد میکنه که یه چیزی رو بفهمه. یه وقتا میگن نه، ایشون قبلا اجتهاد رو کرده، الان رفته خونه مریض خوابیده، اون لحظه که مریضه دیگه اجتهاد نمی کنه. یه بس یکی فعل، یکی ملکه است. ملکه یعنی دارا بودن توانایی. تقسیم مطلق و متجزی در لسان آقای آخوند فعلا، تا بعدن برسیم ببینیم دیگران هم گفتن یا نه، تقسیم ملکه است. یعنی گاهی فرد ملکه اجتهاد کامل رو داره، گاهی ملکه اجتهادش کامل نیست، ملکه ناقصه. مثل این که فقط هم رفتی به اجتهاد نداره مسئله، در رابطه با سایر علوم هم میشه. میگن فلانی مثلا یک دانشمند کامل، همه چی بلده. یه وقت میگن نه، عالمه اما همه چی رو هنوز یاد نگرفته، مقداری از امور یاد گرفته. بحث مطلق و متجزی هم یعنی این، به این که مطلق کسی است که توان اجتهاد کردن، ملکه اجتهاد کردن در همه ابواب رو داره. اما ملک مجتهد متجزی یعنی کسی که ملکه اجتهاد کردن تو مسائل ساده رو داره، یا ملکه اجتهاد کردن در بابی دونبابی رو داره.
صفت
ملکه میشه، چون خود مجتهد دارای ملکه است، مبدأش در ملکه است. مجتهد میتونه دارای ملکه باشه، ملکه کامل، اون ملکش اجتهاد مطلق، خودش هم مجتهد مطلقه. میتونه دارای ملکه ناقص باشه، اون وقت ملکش متجزی، خودش هم متجزی. پس الان ما داریم سخن که میگیم در رابطه با مجتهد مطلق و متجزی، تقریبا همه ای که میخونیم اینها صفت ملکه اجتهاده، نه فعل اجتهاد. ممکنه بعدها بگیم بعضی هم اونجوری تعریف کردن، اما فعلا در عبارت آخوند، عبارت مرحوم آقای شهید صدر، دیگران که میخونیم امروز، اینا به صراحت بحثو در ملکه آوردند. اصلش از اصفهانی که مرحوم صاحب هدایه که گرفتن، حالا نگاه بکنیم. ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزن، فالاجتهاد المطلق هو ما، اون چیزی است که یقتدر رو به وسیله او، یعنی اون ملکه ای که به سبب اون قدرت پیدا می شود، علا استنباط الاحکام الفعلیه من امارت معتبر او اصل معتبر عقلا او نقلا، فی الموارد التي لم یزفر فیها بها، در مواردی که ظفر پیدا نشد در اون موارد به وسیله امارات، طبیعتاً باید بره سراغ اصل. اصل یا اعتبارش از عقل مثل قبه عقاب بلا بیان، یا اعتبارش از نقل مثل استصحاب مثلا. حالا پس یا مثلا اصالت الطهاره، اصالت الحل. پس اجتهاد مطلق ملکه است که به وسیله اون ملکه اقتدار حاصل میشه، قدرت پیدا میشه که فرد احکام فعلی رو، که راجع به این فعلی بعدن حرف میزنیم یعنی چی، احکام فعلی رو بتواند از اماره یا از اصل، جایی که اماره نیست، در بیاره. تجزی چیه؟ و تجزی هو ما یقتدر بهی، اون ملکه ایست که اقتدار حاصل میشه به وسیله اون ملکه، علا استنباط بعض الاحکام. طرف میتونه یه اموری رو بفهمه، ممکنه نتونه همه چیز رو بلد باشه، ولی یه اموری رو بلد، یه اموری رو میتونه بفهمه. این جای اشکالیه در آینده میگیم که آقا حالا اگه کسی ملکه رو داره میتونه باب جهاد رو بفهمه، یعنی مثلا با اون ملکه نمیتونه باب حج رو بفهمه؟ مخالفین گفتن نه، گفتن بعضی مسائل سخته، بعضی راحت. شما در رابطه با اینکه نماز صبح دو رکعته راحته، اما بعضی از مسائل بسیار سخته، به خاطر اینکه هم اجمال نص داره، هم تعارض نصوص داره، هم اقوال متشتته داره، هم شهرت عظیمه در یه طرف، عدله در طرف دیگه است، هم اصولش درش انحلال پیدا میکنه، هم تمسک به عام در شبه مصداقی خاص داره، پیچیده است مسئله. اما بعضی ها نه، یه مسئله است و چهار تا روایت خیلی روان، هیچ مشکل خاصی توش نیست. پس میتونه یه نفری تو آغاز کار راه باشه، یه اندازه ملکه داره، با اون اندازه مسائل ساده رو میتونه حل بکنه، ولی وقتی میپیچه تو هم، به تعبیر قومی ها میگوره به هم، گره میخوره به هم، میره آقا تو روایات و بعد رجال پیدا میکنه و مشکل پیدا میکنه و اینا، آیا انحلال پیدا میکنه و بعد میره تو بحثای این که آقا تو انحلال علم اجمالی میشه و تعارب تضارب اصول میشه و اصول سببی و اصول مسببی، کار سخت میشه. پس بعضی مسائل سخت و بعضی مسائل راحت. خب این تعبیر فعلیه چیه؟ فعلیه دو تا احتمال در عبارت آقای آخون هست. همین عبارت گفتیم علا استنباط الاحکام الفعلیه. چرا گفته فعلیه؟ یا مراد اینه که احکام فعلی یعنی احکام واقعی، مراد واقعیه، به این که واقعی رو نمیخوایم بگیم، واقعی رو کسی نمیدونه، فعلی یعنی وظیفه فعلیش رو بدونه. ما یه احکامی داریم در لوح محفوظ، ممکنه هیچ کسی نتونه بهش دسترسی پیدا کنه، ولی ما میتونیم به احکاممون که وظیفمونه دسترسی پیدا کنیم. ممکنه اینها با واقع مطابق باشن، ممکنه مطابق نباشه. پس این احتمال اول. احتمال دوم در رابطه با فعلی مقابل انشایی است، یعنی این که ما کار مجتهد اینه که بتونه حکم فعلی رو در بیاره، نه اینکه حکم انشایی رو. حکم انشایی رو در آوردن، ممکنه شما بتونید حکم انشایی رو بگید آشاره اینو انشا کرده، اما فعلیت رسیده؟ شما الان هر روایتی که ببینید بالاخره انشا شده، اما نسخ نشده که، اما تخصیص نخورده، اما به تعارض مقید نشده، اجمال نداشته مبین شده باشه. پس فهم حکم انشایی یه چیزه، اما اینکه این انشا به فعلیت رسیده محتاج اینه که شما بدونی آیا تخصیص نخورده، تقیید نخورده، آیا تمسک به عام در شبه مصداقی خاص نشده. بعد یه مبانی بود که آیا عالم و جاهل در فعلیت مشترکن، جهل شرط تنجزه یا شرط مانع تنجزه یا مانع فعلیت، قدرت چی، قدرت شرعی کدومه، قدرت عقلی کدومه. پس اینا مدخلیت در پیدایش فعلیت داره. فهم انشا کار سختی نیست، هر کسی قرآن رو واکنه میبینه تو قرآن گفته اقیم و صلات، پس انشا شده. اما چه این انشا به فعلیت میرسه؟ وقتی شرطش باشه. پس واجب مشروطه یا واجب معلقه؟ آیا اگر واجب مشروطه، اون وقت شرطی که آمد نسخ نشده، تخصیص نخورده، مقید نشده؟ شاید اشاره به مراتب چهارگانه انشا در مقابل فعلیت. خب بله، این در مقابل بلقوه نیست. حکم بلقوه اینجا مراد نیست، حکم بلقوه این حکمی که خداوند بوده و نگفته. بله اقتضا مثلا میشه به عنوان حکم اقتضایی. اینجا دو تا احتمال محشین در رابطه باش دادند، یکی فعلی به معنای این که حکمی که وظیفه ماست، نه اونی که واقعا در لوح محفوظه. کار مجتهد یافتن واقع نیست، یافتن حجته، یافتن وظیفشه، این معنی فعلی. یکی هم این که فعلی در مقابل انشا، یعنی کار مجتهد یافتن حکم انشایی نیست، حکم انشایی دردی رو دوا نمی‌کنه، باید حکم فعلیش رو بفهمه. خب بریم صفحه دو صفحه جلو. مرحوم آقای صدر، صفحه 197، مرحوم آقای صدر بحث برگه امروزمونه، ایشون هم تقریبا همینو داره. و از گفتیم از عبارت ایشون هم به مطلبی رو نقل بکنیم، خوبه. شهید صد ول اجتهاد علا قسمه احد و هما کامل، اینو مخصوصا آوردم برای این که تا قبل از مرحوم آقای صد را شاید همون مطلق و متجزی گفته می شد. آقای صد عبارتش رو کامل و ناقص کرده که یه عبارتی به کار برده شاید با اون چیزی که مد نظر باشه بهتره. احد و هما کامل یسما زو کامل، خوب دقت کنی، اولیش کامله و کسی که صاحب این کامل است، زو یعنی صاحب، کسی که صاحب این اجتهاد کامل است، یسما بالمجتهد المطلق. و هوبر قدیر یعنی تواناست على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف ابواب الفقه نقطه صرف. پس اون کسی است که میتونه حکم شرعی رو از ادله ای که براش قرار داده شده در ابواب مختلف در بیاره. و آخر ناقص، دومیش ناقص. و یسمى صاحب اجتهاد ناقص، کسی که دارای اجتهاد ناقص است، به متجزی خوانده می شود. الا استخراج الحکم الشرعی من دلیله فی نطاق محدود من المسائل، فقط در نطاق محدوده، در یه محدوده منطقه، از منطقه میاد، در منطقه مسائل محدودی. مثلا ایشون فقط در بحثای طهارت میتونه حرف بزنه، ولی اونجا خیلی کار سختیه، اتفاقا از سخت ترین ابواب فقه هم بحثای طهارت، لکثرت ادلته. مثلا فرض کنه توه اون موارد کلیات مسائل میتونه بحث کنه. حالا میریم جلوتر، ممکنه یه نفری بگیم مجتهد مطلق و متجزی به این معناست نه در ساده و سخت، یعنی یکی اینه که طرف یه عمری کار کرده در بحث‌های طهارت اما اصلا در معاملات کار نکرده، این ممکنه بگیم در ابواب طهارت مجتهده اما در ابواب معاملات مجتهد نیست. حالا ممکنه میشه گفت یا نمیشه گفت بعدن. خب شماره چهارمونو بخونیم. مرحوم هم نداره، چنان که از عبارت مرحوم آخون قابل استفاده است و سریع عبارت های صدرم بود، تجزی و اطلاق مربوط به تشکیک در ملکه اجتهاد است، یعنی گاه ملکه اجتهاد در کسی کامل است و توان اجتهاد بالفعل در همه مسائل را دارد و گاه ملکه اجتهاد در مراتب پایین است و مجتهد متجزی تنها در مسائل ساده، این همین مطلبی که الان گفتم، یا در برخی از ابواب فقه، تو طهارت میتونه، تو تجارت نمیتونه، توان اجتهاد دارد. خب مطابق این بیان، چون ملکه اجتهاد از زمره کیفهای نفسانی است، کیفیت هم از مسائل تشکیکیه، لذا در برخی به صورت کامل در برخی به صورت ناقص موجوده. کیف از صفات تشکیک پذیره. به همین جهت بیایم این جدولمون رو نگاه بکنیم، این جدولمون رو بهش توجه بکنیم. این جدولی است که داریم بحث خودمون رو، دو تا جدول دیگه هم داریم جلوتر میگیم، بحث خودمون رو با بحث قبلی در هم میتنیم که مطلب بهتر بشه. کسی که دارای ملکه اجتهاده و داره اجتهاد میکنه، این دو حالت داره، یا ملکش کامله میشه مجتهد مطلق، یا ملکش ناقصه میشه مجتهد متجزی. اینی که ملکش ناقصه میتونیم البته بهش بگیم ملکش بالقوه است. چرا؟ چون میتونه، نه چون میتونه بره کار بکنه کاملش بکنه. یه بلقوهی گفته بودیم که قوه اجتهاد رو با بلقوه قاطی نکنیم، دیروز گفتیم، امروز هم همونو میخواییم تأکید کنیم، که فرق است بین ملکه اجتهاد و اجتهاد بلملکه، فعلیت اجتهاد و اجتهاد بلفعل، این دوتا قاطی نشه. اون فرمایش مرحوم آقای خویی. اینجا کسی که آقا الان مجتهده، الان مثلا طرف 30 سالشه، مجتهد متجزی شده، اما بالقوه مجتهد کامل هست، یعنی چی؟ یعنی این آقا بره کار بکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه میشه مجتهد مطلق. پس بند اولمون، ملکه اجتهاد کامل است، تو پرانتز مجتهد مطلق، این یعنی ملکه اجتهادش بالفعل شده، یعنی ملکه اجتهاد کامل داره. دو، ملکه اجتهاد ناقص مجتهد متجزی، یعنی چی؟ یعنی ملکه اجتهادش هنوز کامل نیست بالقوه است، هنوز جا داره کار بشه توش، این میتونه بیشتر کار بکنه. مثلا دیگه شیخ انصاری ملکه اجتهادش بالفعله، اما همون زمان شیخ انصاری آخوند خراسانی هم بوده، اما همون موقع آخوند خراسانی ملکه اجتهادش بالقوه بوده، کار کرده 30 سال بعدش، 20 سال بعدش شده بالفتر. خب حالا همون کسی که ملکه اجتهادش کامله باکس بالا که آقای مجتهد مطلق باشه، همون گاهی در برخی از مسائل اجتهاد کرده، مجتهد مطلق آن، ولی هنوز در همه اجتهاد نکرده، ملکش کامل شده ولی هنوز در باب شفعه نرفته کار بکنه، هنوز در باب اطعمه و اشربه کار نکرده. این بالقوه است، یعنی ملکش بالفعل آن، فعلیتش بالقوه است، ملکش کامله، این آدم توان 100% داره ولی کار نکرده. مثال بزنم براتون، شما توان این که ساختمون 100 طبقه بسازی داری، زورشو داری که این آجر رو 100 طبقه بندازی بالا، بذار پایین موبایلتو، خدا خیرت بده، بعدش بیا عکس بگیر، زورشو داری اما نکردی. تو 2 طبقه خونه های 2 طبقه ساختی، 100 طبقه نساختی. اما دومش نه، در همه مسائل یا بگیم معظم مسائل اجتهاد کرده، پس بالفعله. بالقوه و بالملکه دقت کنیم خیلی مسئله شو، یه وقت ملکه دارید صحبت میکنید، یه وقت فعلیت رو صحبت میکنید، دو تا چیز مختلفه. اسم ملکه رو بذارید فقاهت، اسم فعلیت رو بذارید اجتهاد. این که طرف ملکه رو داره یا نداره یه بحثه، این که حالا که ملکه رو داره عملم کرده یا نکرده یه بحث دیگه است. ممکنه طرف ملکه اجتهاد رو داره اما اجتهاد نکرده. خیلی بودن که طرف ملکه اجتهاد 100% رو پیدا کرده، عمرش قد نداده تو همه مسائل اجتهاد بکنه، 3 تا 4 تا باب رو کار کرده، تو 40 سالگی مجتهد کامل شده از حیث ملکه، 45 سالگی تصادف کرده مرده. این آدم از حیث ملکه بالفعله، از حیث فعلیت بالملکه است، از حیث ملکه بالفعله، اما از حیث عمل کاری که باید بکنه بالقوه بوده، بالملکه بوده. گاهی هم نه، خدا بهش توفیق داده، یک کسی دونه صاحب جواهر، هم ملکه شو داشته هم از اول تا آخر فقه رو فعلیت. تو پرانتز نفری بوده قائل بوده به اینکه حکم حاکم نافذه، گفته بوده شیخ صاحب جواهر بهش گفته بوده که شما محاکم و نافذ میدونی؟ گفته بله. گفته من الان بهت میگم که زنت مطلقه است. او گفته بوده اگه مجتهد میدونستمت قبول میکردم، من مجتهد نمیدونم. و حالا ببین کفا بهی زعفن که صاحب جواهر رو مجتهد نمیدونه دیگه، اگه صاحب جواهر مجتهد نباشه مشتری پیدا نمیشه تو شیعه. خب دومش این که ملکه اجتهادش ناقصه، اما با همین ملکه ناقصم، با همین ملکه ناقصم هیچ کار نکرده، میتونست 5 تا مسئله رو بررسی کنه، تو همون 5 تا هم کاری نکرد. گاهی نه، ملکش ناقصه ولی 10 تا مسئله اگر میتونست اجتهاد بکنه تو هر 10 تا اشتاد کرد، فعلیتش کامل میشه. این جدولمون که بهش توجه بکن. خب این عبارت که ما الان گفتیم، یعنی تقسیم 4 وجهی که الان بالا خوندیم، به نوع دیگری در عبارت هدایت المسترشدین هست. اون عبارت رو میخونیم، بعد تفاوتاش هم نگاه میکنیم، میاریم رو جدول خودمون، جدول دوممون رو میگیم که جدولمون میشه 5 ضلعی، میشه 6 ضلعی ببخشید. عبارت هدایه رو ببینید، عبارت عربیشو نمیخونم، فقط فارسیشو بگم. مرحوم آقای هدایت المسترشدین، مرحوم آشمم تقی اصفهانی. برادر کیه؟ شیخ محمد حسین اصفهانی صاف فصول، برادر بزرگشه. هر کدام از این دو میگه، میگه هم ملکه و هم فعلیت، اینا قابل تقسیمن. گاهی ملکه اجتهاد مطلقه، مجتهد در همه مسائل اجتهاد کرده، هم ملکش مطلقه هم همه جا کرده، همه کارو کرده. البته خودشون بعدش میگه اینکه ما میگیم همه مسائل اجتهاد کرده، مرادمون این نیست که هر چی مسئله هستان، چون بالاخره کیه که مسائل بی نهایته، مسائل که نمیشه تو همش، یعنی معظم ابواب، یعنی معظم مسائل، اونایی که در اختیارش بوده، و الا یه سری مسائل هم بوده که حتما در اختیار او نبوده. مثلا فرض کنید مرحوم شیخ انصاری در رابطه با رایتل و موبایل اجتهاد نکرده، چون مسئلهش اون وقت مطرح نبوده. پس همه مسائل نیست. همین الان هم ممکنه مثلا فرض بفرمایید که یه مسئله در آفریقای جنوبی باشه، اصلا ما خبرم نداشته باشیم، خب کسی هم تو مسئله اجتهاد نکرده، نمیدونه چیه. پس مرادمون از همه مسائل همون مسائلی که مطرحه در کتابها گفته شده، در ابواب مطرحه. دومیش ملکه اجتهادش جزئیه، یعنی متجزیه، و در برخی از مسائل هم اجتهاد کرده. خب اینم خوبه، طرف ملکه ناقصه داره، در همون اندازهی که وسعش میرسه اجتهاد میکنه. گفت در همدان، مرحوم آخوند همدانی اونجا بوده، یک آخوندی طلبه یک قوم رفته بالا منبر، خیلی دریوری گفته، مزخرفات گله هم کرده و بلدم نبوده، اومده پایین همه بهش حمله کردن که آشخ این چه منبری رفت و این چی بود گفتی، این چی بود. آخوند همدانی گفت دودی چی بوش نگید، اعتراض نکنید، این چیزی بلد بود و نگفت. خب هرچی بلد بود گفت، همین بود سوادش گفت، اشکال از ما بود که نفرستادیم بالا منبر. این چیزی بلد نبود که بگه و نگفت. خب حالا این هم بند خدا آقای مجتهد 10 تا مسئله بلده، تو هر 10 تاش هم اجتهاد میکنه. سومی ملکش تامه، ولی در همه مسائل اجتهاد نکرده. ملکه تامه، تنبله، یا اینکه وقتش نرسید. اشاره کردم 45 سالگی مرد، 40 سالگی ملکه اجتهادش کامل شد، 5 سال اجتهاد کرد، تونست 10 تا باب اجتهاد بکنه، بقیهش موند. الا ماشاءالله بزرگانی بودن که یه دور فقه رو نتونستن بگن، نادر بودن که تونستن یک دوره فقه رو اجتهاد کن. چهارمیش اونه، ملکش ناقصه ولی میخواد در همه ابواب اجتهاد کنه. طرف در اندازه 10 تا مسئله توان داره، 1000 تا مسئله رو اجتهاد میکنه. اینا مرحوم آقای هدایت المسترشدین میگه این محاله، نمیشه. کسی که توان ناقص داره نمیتونه فعلیت همه کار رو انجام بده. بعدشون میگه الا اینکه بگیم این آدم به کمک اساتیدش این کار رو میکنه. اگه امروز بود میگم یعنی استاد راهنما، یعنی طرف خودش ناتوانه ولی میره از استاداش کمک میگیره، هر جا که سوال داره اونا براش حل میکنن، اونا کمکش میکنن. عبارتش اینه، اما العکس، دو خط مونده با آخر، عربیش بخونید خوبه، دو خط با آخر، فغیر متصورن غالبا فیمکن تصویره، کجا فی ما از استنبت الحکم فی المسائل المتکله، البته متکله نیست، به نظرم مشکله باشه، فی المسائل المشکله به معادل من استاده، اینم دوباره اسناد نیست، استاده، این یعنی تو عبارت عربیش استاده، و نحوهی من غیر ان یقتدر نفسهی علا استنباط. خب برگردیم جدول خودمون رو نگاه بکنیم. حالا حرف ما با حرف صاحب هدایه رو داریم در هم میتنیم. اول فرقش رو ببینیم، شماره 8 رو بخونیم. 8 دفعه 198. فرق فرمایش هدایت المسترشدین با آنچه ما گفتیم آن است تقسیم ایشان در جایی که ملکه اجتهاد کامل نیست، یعنی فرض ب و فرض دال که همین الان خوندیم، با تقسیم ما فرق داره. ایشون می نویسه دو قسم این نوع را فعلیت اجتهاد در همه مسائل تقسیم که میکنه، فعلیت اجتهاد در همه مسائل، عدم فعلیت در همه مسائل برمی شماره. اون می نویسه تا برداریم، ایشان دو قسم این نوع را اون می نویسد زائد. در حالی که ما گفتیم کسی که ملکه ناقص داره یا در تمام مسائلی که در آن توانایی داره اجتهاد کرده یا در همه مسائلی که در آنها دارد اجتهاد فعلی نکرده. رو جدول توضیح میدم، مطلب خوب روشن میشه. بیایم شش قسممون رو ببینیم. یک، ملکه کامل، اجتهادم فعلی جامعه، مثال صاحب جواهر، ملکش کامل، همرم ابواب رو هم اجتهاد. دو، ملکه کامل، اجتهاد فعلیش ناقصه، مثال است میخوایم بیاریم از بزرگان، 80% بزرگان، چون ممکنه خودشون بگن نه شون بر بخوره، ولی مثالمون فرضی همونی که تو 40 سالگی به درجه 100% رسید اما تو 45 سالگی فوت کرد. حالا مثلا بگیم آقا مصطفی خمینی، مثلا مرحوم شهید صف، خودش نرسیده دوره بگه، ملکه ناقص، یعنی طرف مجتهد متجزیه، اصلا این هنوز به درجه ای نرسیده که بتونه همه ابواب بره، ساده ها همون پایه ها رو میتونه بره، طبقه یک و دو. حالا این آدم تو همونایی که بلده گاهی اجتهاد فعلی کامل میکنه، این میشه همه مسائل نیست، در مسائلی که در اونا قدرت داره میشه شماره 4. یعنی آقای مجتهد متجزیه کلن تو 100 تا مسئله میتونه اجتهاد کنه، تو هر سکتاش هم اجتهاد میکنه، سراغ 101 هم نمیران، همون 100 تا حد خودش هم میدونه. اما گاهی اوقات این آقا حد خودش رو نمیدونه، میگه حالا که ما میتونیم تو 100 تا اجتهاد کنیم چیمونه بقیه کمتره، بزن بریم بقیه هم اجتهاد بکنیم. میشه در همه مسائل، این میشه شماره 3. این همونیست که مرحوم آقای صاحب هدایه میگفت محال، میگفت نمیشه، اشتباه کرده، میگو باید با کمک استادش باشه. چهارم گفتیم، 5، اجتهاد ناقصه، تنبلم هست، تو اون مسائلیم که میتونه اجتهاد بکنه نمیکنه. یعنی طرف تو 40 سالگی نه تو 30 سالگی به درجه اجتهاد متجزی میرسه، همون 30 سالگی تا رسید میره مشغول کار میشه، یک مسئله هم اجتهاد نمیکنه، یا 5 تا اجتهاد میکنه، توانش تو 100 تاست، 5 تا 20 تا 15 تا، بقیه رو میگه هستم من به الکفایه دیگه، این هم ممکن. 6، اجتهادش ناقصه، یعنی چی؟ ببخشید، ملکش ناقصه، اجتهاد فعلیش هم ناقصه، در مسائلی که در اونها قدرت داره در همون هم اجتهاد نمی کنه. در برخیش به این معنا، ببخشید، در مسائلی که درش قدرت داره در همینایی که انجام داره انجام نمیده، میشه مسئله 6. یه بار دیگه بگیم 5 و 6 مونو. پس 5ی در هیچ مسئله ای قدرت اجتهاد نمی کنه، 6ی در مسائلی که در اونا قدرت داره اجتهاد نمی کنه، یعنی در بعضیاش. خب این شش فرضی که در مسئله مطرح بود، این تمام نقطه صرف. مرحوم صاحب فصول یه تعریف دیگری از اجتهاد متجزی داده که اینو باید بهش دقت کنید. عبارت صاحب فصول رو ببینید، ول متجزی من زن بعض الاحکام ان ادلتها من غیر ملکت یعتد بها. این یه تعریف. او کان له ملکه تحصیل زن به جمله لا یعتد بها. این تعریف دومی تعریف همون مشهور ماست، یعنی ملکه داره، ملکه‌ای که تحصیل زن بکنه، اما به اندازه‌ای که معتدن به نیست. این تعریف مشهوره، تعریفی است که تا حالا میگفتیم رو تخم چشمون خیلی خوبه. منتها تعریف اول یه بار دیگه بررسی کنیم. تعریف اول کسی است که اصلا ملکه نداره ولی زن به حکم پیدا میکنه. مثل کی؟ مثل بچه طلبه ها. صاحب فصول به اینا گفته اینا رم یمکنن یقال به اینکه اینا مجتهد متجزیه. یه بار دیگه ببینید عبارتشونو. من زن به بعض الاحکام یا بعض الاحکام ان ادلته ها، یعنی اگه الان بپرسی آقا چرا روزه باید گرفت، میگه من شهد منکم و شمر فلیصوم ها، بهش بگی آقا کی باید روزه گرفت، افتل رؤیه سم لرؤیه، دوتا روایت هم برده بخونه. اما من غیر ملکتن یعتد بها، اصلا ملکه نداره هیچ. این چیزی همجوری عدلیلی یه شنیده یه مطلبی هم بلده. طلبه ها فرقشون با غیر طلبه ها همینه که 4-5 تا روایت و اینا رو بلدن دیگه، اما ممکنه طرف هنوز به درجه اجتهاد نرسیده. این هم ایشون بهش میگه ملک، میگه چی؟ میگه مجتهد متجزی. این خلاف اصطلاحه. تعریف از صاحب فصول برادر صاحب هدایت المسترشدی. خب این تعریف اشکال داره، بله از دید ما این اجتهاد نیست. چرا؟ چون روشنه. ما میگفتیم اجتهاد یعنی استفراغ الوسع الفقیه. فقیه یعنی کسی که دارای ملکه است. این که فرض نه دارای ملکه نیست که. پس این اصلا نمیشه بهش گفت مجتهد. تا فردا.